پرزیدنت احمدی نژاد شرکت کنندگان در اجلاس سالانه سازمان ملل رو همونطور که در بخش‌های گوناگون خبری صدای آمریکا شنیدید به تشکیل جبهه جهانی همبستگی صلح و محبت دعوت کرده است. همزمان با این دعوت سازمان‌های بین‌المللی از ادامه سرکوب زنان و دختران ایرانی، روزنامه‌نگاران و نویسندگان و نیز فعالان حقوق بشر در ایران خبر می‌دهند، در حالی که محمود احمدی نژاد، دکتر احمدی نژاد در سخنان خود در نیویورک مدعی رعایت کامل حقوق بشر در ایران شد، خانواده‌های مجید توکلی، احمد قصابان و احسان منصوری، سه دانشجوی زندانی، با انتشار آنچه رنجنامه آنها خوانده شده، از ادامه شکنجه فرزندان خود خبر می‌دهند. برای آزادی موقت سهیل آصفی، روزنامه‌نگار زندانی در حکومت اسلامی ایران، نیز قرار 300 میلیون تومانی صادر کردند. برای متهمان به قتل در کشورهای آزاد معمولا وثیقه‌ای به مراتب کمتر از این صادر می شود. همزمان با ادعای محمود احمدی نژاد در مورد آزادی بیان در ایران، کانون نویسندگان ایران با انتشار بیانیه‌ای میگوید روز به روز بر تراکم ابرهای تیره خفقان در ایران افسوده میشود و فضای فرهنگی، اجتماعی و سیاسی جامعه تنگتر و سرکوب آزادی‌ها افسونتر میگردد. و در حالی که پرزیدنت احمدی نژاد در نیویورک اظهار داشت در ایران همه مردم خوشحال و از زندگی خود راضی‌اند، تجمع مسالمت‌آمیز کارگران کاغذسازی کارون شوشتر در برابر استانداری خوزستان که در اعتراض به پرداخت نشدن چند ماه حقوقشان برپا شده بود، توسط ماموران دولت ایران سرکوب شد. یک شرکت کننده در این تجمع به رادیو فردا گفته است کارگران ایران در شرایط بسیار بدی به سر میبرند و علی رغم گفته های آقای احمدی نژاد از داشتن ابتدایی ترین حقوق اولیه خود محرومند. جستجو میکنیم واقعیت امور در ایران را در ارتباط با سخنان پرزیدنت احمدی نژاد در نیویورک. چون چهارشنبه شبهای دیگر دکتر علیرضا نوریزاده، نویسنده و روزنامه‌نگار سرشناس، و دکتر محسن سازگارا، مدیر مرکز مطالعات ایران، با ما هستند، با این حسن که آقای نوریزاده در سفری به آمریکا به استودیوی تفسیر خبر اومدند. خوش آمد میگیم به شما. روز دوم هست ما با شما هستیم. همینطور آقای سازگارا به شما خوش آمد میگن.
بعدم درود میگم به شما، به دکتر سازگارای عزیز و به بینندگان و شنوندگان صدای آمریکا.
خبر تازه نیست اومدن شما همیشه باعث نونوار شدن برنامه تفسیر خبر میشه از بابت کرواتایی که برای من آقای سازگارا بقیه دوستان
کنم قابلی ندارم.
سپاسگزار هستیم. از کنم آقای نوریزاده، شما خب به دقت همه ما دنبال کردیم اون چیزی که آقای احمدی نژاد دیروز در مجمع عمومی میگفت. من تو یک بند از اون چیزی که گفت دیروز اینجا ما داریم صداشون رو و میشنویم با هم و پرسشی داریم که در پی اون مطرح میکنیم. آقای احمدی نژاد در سازمان ملل متحد در نیویورک، میبینیم و میشنویم.
2. widespread violations of human rights, terrorism and occupation.
سفانه حقوق بشر به طور وسیع توسط برخی قدرت‌ها، به ویژه از ناحیه مدعیان انحصاری آن، مورد تعرض قرار می‌گیرد. برپایی زندان‌های مخفی، ربایش افراد و محاکمه و مجازات مخفیانه و بدون رعایت معیارهای دادرسی، شنود گسترده مکالمات، بازگشایی نامه‌ها و احضارهای مکرر به مراکز پلیسی و امنیتی به امری عادی بدل شده است. با اعلام نظر دانشمندان و مورخان در موضوعات مهم جهانی و تاریخی، مخالفت و آنان را محاکمه و زندانی می کنند به بهانه‌های گوناگون.
بله، پرسش ما اینه، این اظهارات آقای احمدی نژاد، این درباره چه جغرافیایی داره صحبت میکنه؟ آیا
تصور کردم ایشون داره راجع به جمهوری اسلامی صحبت میکنه، چون دقیقاً آدرس هایی که میداد، شنود مکالمات، مجازات مخفیانه، احضارهای مکرر و دانشمندان و مورخان را به خاطر اظهار نظر کردن محاکمه کردن، یعنی انگار ایشون جمهوری اسلامی رو جلوش گرفت. حالا بنده یک بگ میگم منظورش چیه. مجازات مخفیانه، زندانهای مخفیانه، ایشون تا بهشون حرف میزنن ابو غریب و گوانتانامو، اینو فعلا یاد گرفتن هم آقای احمدی نژاد هم بعضی از مخالفان رژیم که خیلی هاشون هم در آمریکا میشینن و به قول معروف نان اینجا رو میخورن و به اینجا سنگ میزنن، اینا تا اسم چیزی میاد گوانتانامو و ابو غریب. در کشوری که قانون وجود داره ابو غریب و گوانتانامو هم زیر سوال میره. کسانی که در اونجا مرتکب خلافی بشن میان مجازات میشن، از افسر بلندپایه گرفته تا سرباز، و دیدین حکم 15 سال زندان و 10 سال زندان صادر میشه. اما در جمهوری اسلامی آیا کسانی که همون شهرداران و کارشو بردن شکنجه کردن در زندان مخفی حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی، آقای نقدی و غیره، که درجه گرفتن و بالا رفتن و بهشون احترام گذاشتن، در قتل‌های زنجیره‌ای هیچ معلوم نشد این قاتلان چی شد که دوباره برگشتن به سر کارشون؟ پس اگر در جایی زندان مخفی و شکنجه هست، در جمهوری اسلامی. در مورد شنود مکالمات، شما میبینید که در هیچ جای جهان به اندازه جمهوری اسلامی تلفن‌ها کنترل نمیشه. یک آقای تلفن زده به صدای آمریکا، فردا بهش زنگ میزنن به چه مناسبت زنگ زدی، در حالی که شما اینجا بنشینید به تلویزیون جمهوری اسلامی زنگ بزنید کسی کارتون نداره. اگر مکالمه ای هم شنوده میشود، احتمالاً مکالمه ماموران رژیم‌های مثل جمهوری اسلامی است که اینم در همه جای جهان
حتی محسوس. صدای آمریکا کسانی رو که به خود آقای احمدی نژاد تلفن زدن قبل از سفرشون به نیویورک در برنامه تلویزیونی دعوت کردیم، بارها در همین برنامه‌های صدای آمریکا شرکت کردن.
بعد احضارهای مکرر، من فکر می‌کنم در آمریکا یا در بریتانیا یا کشورهای اروپایی کسی رو احضار مکرر بکنن، اصلا همچی چیزی در اونجا معنا نداره. شما اگر یک عملی رو انجام داده باشید که خلاف قانون باشه، بازداشت میشید 24 ساعت یا 48 ساعت شما رو نگه میدارن، یا باید دادگاه برای شما حکم بازداشت یا ادامه بازداشت صادر بکنه، یا شما رو آزاد میکنن بر پایه بیل که بهش میگن، که در اونجا هم فقط هویت خودتون کافیه، سند 300 میلیون تومانی هم نباید بگذارید. اگر هم جرم شما جرم جاسوسی باشه یا کار تروریستی باشه، در اون صورت هم باز اعلام میشه شما چه کار کردید، مشخص میشه، وکیل دارید، تمام اینا مراحل قانونیشو میپیمد. فقط در جمهوری ولایت فقیه که اینا معنا نداره. و سرانجام میرسیم دانشمندان و مورخان، ایشون منظورشون اون دو سه نفره که هالوکاست رو دینای کردن، آدم هایی که میاین در یه جامعه کشتار 6 میلیون انسان بیگناه رو نفی میکنن، میگن چنین جنایتی صورت نگرفته. شما الان برید در کردستان عراق بگید که حلبچه اتفاق نیفتاد، ببینید باهاتون چه رفتاری میکنن. بیایید در ایران بگید صدام حسین این جنایات رو نکرد، صدام حسین پیرانشهر رو بمباران نکرد، صدام حسین شهرهای کردستان رو شیمیایی نکرد، خب واکنش شما چه خواهد بود؟ حالا شما یک جنایتکاری به نام هیتلر و اون سیستمش 6 میلیون انسان بیگناه رو آتش زدن، خاکستر کردن. آقای احمدی نژاد میگه دانشمندانی که تحقیق میکنن مورد بازخواست قرار میگه. تازه بازخواست چه شد؟ اومدن در اتریش آقا رو محاکمه کردن، محکوم شد به مصادره، یعنی گفتن باید جریمه بده، بعدم یه چند بار از زندان اومد بیرون، اتفاقی نیفتاد، سرش بالای دار نره.
سعیدی سیرجانی رو چرا حرف
میزنه؟ آقای سعیدی سیرجانی برای نوشتن یک در آستین مرقع یا نوشتن بیچاره اسفندیار و شیخ صنعان جانش رو از دست داد.
آقای سازگار در همین زمینه میشنم نظری هست، اما مطبوعات آمریکا درباره سخنان آقای احمدی نژاد بیشتر گفتن که ایشون دروغ میگه، حتی تشبیه کردن، صحبت میکردیم که به سعید سحاف آخرین وزیر اطلاعات عراق قبل از سقوط صدام حسین و دروغ‌های سعید صحافی، واقعا اینطوره؟
بله، این لقبی است که امروز مطبوعات امریکا به کرات به کار بردن که آقای احمدی نژاد حرف‌های سعید صحاف وار می‌زنه، همون سخنگوی صدام که ارتش امریکا توی بغداد بود میگه مثلا جنگی درگیر نشد، از این حرفای مسخره می‌زد. به نظرم آقای چالنگی اتفاق عجیبی که افتاده این است که آقای احمدی نژاد اون کاری که در ایران ایشون و خود آقای خامنه‌ای به نظر من بیشتر از ایشون و دیگران میکنن، و اون است که به شعور مردم در ایران توهین میکنن، روز روشن دروغ میگن، و حرفهای سخیف میزنن و وقتی به شعور آدم توهین میشه، چون آدم آدمه، به عقلش، به شعورش، به آدم بودن آدم توهین میشه. من یه بار چند سال پیش در یک مقاله نوشتم که این سر این مقدار نفرتی است که مردم از حکومت دارن، فقط مخالف نیستن بلکه گاهی در حد تنفر میرسه. این اشتباه، این روش رو که در ایران مردم بدبخت ایران راه به جایی ندارن، کاری نمیتونن بکنن، آقای احمد نژاد در امریکا تکرار کرد. در اینجا در حضور مطبوعات آزاد، در مصاحبه با پرس کلاب واشنگتن دی سی، ایشون بهش میگن آقای عفو بین الملل گفته 11 تا روزنامه در دوره شما تعطیل شده. ایشون گفت منابع خبری اینا کجاست؟ اصلا صحت نداره. گفتن آقا روزنامه نگار دو نفر به اعدام محکوم شدن. گفت اصلا من این خبر رو نشنیدم. بهش گفتن آقا اسمش عدنان حسنپور، هیوا بوتیمار در کردستان. گفت منابع خبریشون اشکال داره. بهش گفتن آقا زنانی که، رهبران زنانی که دنبال جنبش تساوی حقوق زن و مرد هستن رو دستگیر کردن، کتک زدن، شکنجه کردن. گفت اینا باز دروغه. به قول خبرنگار واشنگتن پست در انتهای گزارش نوشته بود من نمیدونم تو ذهن آقای احمدی نژاد چه چیزی راست تلقی میشه. و جالب آقای چالنگی این فضایی که ایجاد کرد، یعنی واقعا من باز به عنوان یه ناظر بیرونی، من تو این کشور غریبم، نگاه کردم با جامعه خودم مقایسه کردم، دیدم یه جامعه وقتی توش دموکراسی باشه، آزادی باشه، مردم و مطبوعات واکنش نشون میدن. الان این دو روز گذشته رادیو تلویزیون امریکا پر شده از قربانیان همجنسگرایی، قربانیان جنبش زنان، قربانیان مطبوعات. مصاحبه های پی در پی دارن که حرفای آقای احمدی نژاد رو گذاشتن و شاهدای زنده‌ای که من خودم هم میتونم یه شاهد زنده‌اش باشم بر دروغی حرفایشون و ده ها نفر دیگه. و این به نظر من فضایی رو درست کرده در امریکا که سعید صحاف لغت کمشه به نظر من، یعنی احمدی نژاد با این حرفایی که روز روشن گفت از همه محرومتر خفاش بود، کو عدوی آفتاب فاش بود، روز روشن چیزایی رو که همه تو دنیا گفتن، همه نوشتن، ایرانی ها گفتن، خارجی ها گفتن، صاف و صاف وای میسه.
چرا این دروغ ها رو میگه؟ آخه بالاخره هدف اینه که یکی هم باور کنه دیگه.
والا من چه عرض کنم، ایشون به نظرم یه روشی رو یاد گرفته که فکر میکنه مثلا سوال رو جواب نده. در مصاحبه با چارلی روز یا در مصاحبه با سی بی اس امریکا، ایشون اصلا من دیدم آقای چارلی روز که با همه مصاحبه میکنه در واقع رها کرد دیگه، بعدم گفت آقا من هرچه شما میپرسم شما یه چیزی رو جواب میدی، یا اصلا جواب نمیدی و یا دروغ جواب میدی. من به نظرم این وقت میدونید یه چیز جالبی هم هست، ایشون در نطق سازمان مللش اخلاق در خانواده صحبت میکنه. اومخ آدمی که اینجوری حرف میزنه تو همه نطقاش مردم دنیا رو، اونم مردم امریکا رو که به شدت مذهبی هست، به نظر من چند برابر مسجدها در ایران سرانه بگیریم، اینجا کلیسا موجوده، هر یه شنبه به همین چیزا وعظ و نصیحت شون میکنه. ایشون دائما از اخلاق خانواده، بعدم میگن به قول معروف شنیدن زن حامله گل میخوره، اما نمیدونن چه جوری گلی شنیدن. رهبرای مثل ماندلا مثلا دنیا رو به صلح، آرامش، عطوفت، مهربانی دعوت کردن، اما تو کارنامه ماندلا بعد از 30 سال زندان بودن عفو عمومی هستش، از زندان در اومدن هست، مخالفش رو بذاره قائم مقام میخواد. آقا احمد نژاد هنوز در نیویورک بود، سایت بازتاب رو که تازه منصوب به آقای رضایی که جزء حکومت دبیر شورای تشخیص مفسد نظام بستن، در دکون یعنی در دفترش هم پلم کردن.
حالا آقای سازگارا گفتن که دیدیم دیگه تلویزیون‌های آمریکا و مطبوعات چه واقعیت‌ها و حقایقی رو مطرح کردن در مورد ایران، اما خود داخل ایران، یعنی الان بیانیه کانون نویسندگان ایران هست، خب از و همینطور وثیقه‌ای که برای عرض کنم خدمتتون سهیل آصفی 300 میلیون دلار در آمریکا متهم به قتل، به مراتب با کمتر از این یک روزنامه
نگار ایران متهم به قتل از این کمتر،
یعنی یک روزنامه نگار که بنده و جناب علی سالها بودیم، آقای سازگارم سالها بود در زمینه مطبوعات کار کردن و ده شاید مجموعه روزنامه‌نگاران امروز ایران رو جمع کنن 300 میلیون تومان ندارن که وثیقه بذارن آزاد کنن. خب اینام در
با یه آپارتمان، دو تا آپارتمان بعد از دوست داشتا قرض کنن بذارن.
ولی اینو آقای چالنگی من اشاره بکنم که
آقای احمدی نژاد برنامه‌ای که ریخته بود این بود. اولا دیروز من وقتی رادیو تلویزیون‌های جمهوری اسلامی رو نگاه می‌کردم، سایت‌هاشون و خبرگزاری‌هاشون، داستان اینجوریه: دیدی حاج آقا رفت چی کار کرد؟ دیدی حاج آقا چه جوری زد تو دهنشون؟ داستان آقای احمدی نژاد اینه، یعنی این برای اون اودینس خودش یه سری حرفای زده، حرفای رئیس دانشگاه رو که اونجا پخش نمی‌کنن که مردم بدونن رئیس دانشگاه کلمبیا چی گفت به آقای احمدی نژاد.
یعنی تشویق رو وارونه تو تیراندشون،
دقیقاً وارونه، خودشون یه عده رو آوردن توی مجمع عمومی برخلاف تمام سنن، به جای اینکه بعد از اینکه ایشون سخنرانی می‌کنه دست بزنن، وقتی وارد میشه دست میزنه. اینا رو نشون میده. اما آقای احمدی نژاد به اعتقاد من در این سفر واقعا ناک آوت شد، یعنی به معنای واقعی آقای احمدی نژاد و رژیم جمهوری اسلامی. یادمون باشه ما وقتی راجع به احمدی نژاد صحبت میکنیم، صحبت از یک رئیس جمهوری بی قدرت نیست، چون من دیدم در بعضی از صحبت‌ها صحبت سری میشد که احمدی نژاد قدرتی نداره، نماینده چیزی نیست، اون یه آدمی سرون گذاشت. نه، اینطوری نیست. آقای احمدی نژاد الان باستاب آقای خامنه‌ایه، سایه آقای خامنه‌ای، مرغ در بالا پران و سایه‌اش میپرد بر روی صحرا مرغ پر. این آقای خامنه‌ایه که انگولک میکنه، ایشونو داره میرخصونه، حرکت میکنه. پس اگر آقای احمدی نژاد اینجا توهین بهش میشه، این توهین متوجه آقای خامنه‌ای میشه، و اگر آقای احمدی نژاد رو دیکتاتور میخوانن، منظورشون کل نظام جمهوری اسلامیه، کل رژیمی است که از دین داره سوء استفاده میکنه. آقای احمدی نژاد درسته، هم میگویند که آقای احمدی نژاد در اون نظام کاری نیست، خاتمی هم بود کاری نبود، اما همونطور که خاتمی وقتی اومد اینجا اگر اعتباری گرفت، آقای خامنه ای ازش بهره برداری کرد که امروز همه جهان به عزت ما اعتراف دارد، ولی البته اونجا در این حال میزدن که خاتمی رو بی عزت بکنه، آقای احمدی نژاد هم
عزت ما اعتراف دارد به خاطر آقای خاتمی.
بله، وقتی آقای خاتمی میمد اینجا، مثلا میرفت در یه دانشگاه حرمت براش میذاشتن، دکترای افتخاری میدادن، بلافاصله آقای خامنه ای بهره برداری میکرد.
بله، ایشون بود یعنی.
بله، میگو بله میبینید برای ما چه عزتی در دنیا قائلن. امروز هم که آقای احمدی نژاد در دنیاش برای شما ذلت قائلن، نصیب خود شماست، مال شماست. پس خط بین اینا نکشیم. اتفاقا برای اولین بار در جمهوری اسلامی که همه این ارگان‌ها به هم چسبیدن و اسمشون هست کارکنان و افزارمندان ولایت فقیه، و اگرم حرفی میزنن مستقیم به حضرت آقای خامنه ای.
خب حاصل این چی هست؟ اصلا قضیه رو اینجوری نشون دادن که باز مثل یک مسابقه که ما رفتیم و در دهن غرب زدیم، مثلا به گفته خودشون، این چه حاصلی اساسا داره برای حل مشکلات
والا این همون سوالی، حتی
مشکلات خود نظام؟
این همون سوالی است که باید کرد، که اینجور کوس رقابت با تمدن غربی زدن و بعدم سیاه نشون دادن غرب، و بعدم این تصور اشتباه، این حرفایی که امثال ماها قبل از انقلاب هم فکر میکردیم غرب رو به زوال است، اینها محتاج معنویتن، از این حرفا. آقای احمدی نژاد بدون اینکه شناختی داشته باشه، تصورش اینه که در این آمریکا که عرض کردم واقعا شاید به راحتی 80% این امریکایی مردمانی بسیار متدین هستند، خانواده در اینجا بسیار نهاد عزیزی است. ای کاش آقای احمد نژاد به آمار طلاق در ایران نگاه میکرد، که رشد طلاق در ایران یکی از بالاترین رشدهای طلاق در دنیاست، به دلیل بیکاری، به دلیل اعتیاد و صدها مشکل دیگه. در اینجا ایشون اومده دنیا رو به معنویت دعوت بکنه، وقت اونم حرفایی که بلافاصله، خب همه همین سوالو میذارن جلوش که آقا تو که لاله بلدی، چرا خودت خوابت نمیبره؟
واعظ غیر متعهد.
بله، چرا تو مملکت خودت مردمو میزنن، میگیرن، مخالفو تحمل نمیکنن، زندان میکنن، زنا حقوق ندارن، انواع اقسام ادیان مختلف. من به نظرم آقای چالنگی، حالا از این شخصیت آقای احمدی نژاد که به قول ضرب المثل انگلیسا که میگن تناب بدی خودشو دار میزنه، مطبوعات اینجا شاید به خوبی استفاده کردن، تناب دادن به آقای احمد نژاد. اتفاقا درست به همین مضمون امروز یک کاریکاتور در روزنامه واشنگتن پست بود، تناب آزادی بیان به ایشون دادن، و ایشون متاسفانه حرفهایی رو زد به قدری سخیف، دروغهای آشکار که جوابهای بی ربط، که بیشتر خشم افکار عمومی اینجا رو برانگیخته، برخلاف چیزی که میگن. به نظر من بعضی مفسرین هم دکتر نورزاده میگن تفسیر میکنن که خب ایشون عوضش مثلا محبوبیت در کشورهای اسلامی و جهان سومی برای خودش کسب کرده، چون هر سوالی هم کردن یه جوری وصل کرده به فلسطین. نمیدونم، اما من تصور نمی کنم افکار عمومی حداقل بخش فهمیده و دانشور دنیای اسلام و جهان سوم هم تا به یک همچین حرفای سخی بذاشته باشه. باور کنید من شخصا خودم گاهی اوقات مطالب ایشون رو میخونم، با وجودی که نباید این حالت رو ظاهرا داشته باشم، اما احساس افسردگی و خجالت میکنم. مثلا ایشون دهنشو باز میکنه همجوری میگه ما 400 سال قبل از گالیله تو هم جمع ایرانی هم گفته بوده، دانشمندانمون قطعی گفته بودن زمین دور خورشید میگرده. معلومه اولا ایشون هرگز اسم کوپرنیک به گوشش نخورده، گشتن زمین دور خورشید انقلاب کوپرنیکی اصلا. گالیله بعدن از مدافعین این نظریه بود. بعد هم معلومه ایشون منظورش ابوریحان بیرونی است که بیرونی همچین حرفی هم نمیزنه و خودش رد میکنه. یعنی یک حرفایی رو میزنه درست مثل یک منبریه، ببخشید بی سواد، که توی مجلس های ختم تو ایران منبر میرن. اون موقع هم گفتن گوستاو لوبون گفتی، یکیشون هم نخونده بود اون کتابا رو،
موریانی موریس مترلینگ.
ایشون از این حرفایی رم میزنه که
البته آقای خاتمی هم شروع کردن راجع به توکوویل صحبت کردن، اما گفتم خب جدیدتر از آقای گوستاو لوبون.
میخوام بگم یعنی حرفایی که اینجا تو دانشگاه ها مو رو از ماست میکشن، اینجا یک کسی یک کلمه اینجوری بگه غریب.
یعنی اصلا صحبت کردنشون در سطح دانشگاه، هر دوی شما شخصیت های دانشگاهی هم هستید، واقعا میدونید آقای نوری‌زاده صحبت هایی که ایشون کرد
اصلا آقای چالنگی، اولا ایشون از اون پلتفرم دانشگاه میتوانست بسیار بهره خوبی ببره، حداقل به نفع اون نگرشی یا معنویتی که خودش ازش سخن میگوید. پیشاپیشی که ایشون بیاد ایشون رو که به سقراط مانند میکنن که بله سقراط جدیدی آمده، بله دانش دیالکتیک. حالا آقای احمدی نژاد آمد چی گفت؟ شعارهای همیشگیشو گفت، مثلا دانشگاهیان اینجا نمیدانن در قضیه فلسطین ظلم شده به مردم فلسطین، اما چه کسی وکالت مردم فلسطین رو به شما داده؟
همین یک ایمیل ما داریم. البته من پرسش از شما هنوز ادامه داره دنباله صحبت که میکرده. علی رضا هست از خوزستان یک ایمیل برام فرستاده، برای شما فرستاده، گفته آقای نوری‌زاده دلیل اینکه جمهوری اسلامی ایران اینقدر از فلسطین حمایت میکنه چیست؟
اگر شما یه وقت مبنا رو میذاشتید، مبنا بر این که واقعا یک نظامی داریم مثل نلسون ماندلا که هر جا ظلمی ببینه میاد اونجا به داد مظلومان برسه، گفتید بسیار خوب. دو دلیل در پشت این مسئله هست. یک، ضد یهودی بودن ارکان نظام، اصلا صحبت اسرائیل نیست، اینا ضد یهودن به معنای واقعی کلمه. آقای موریس معتمد رو درسته توی زینت المجالسش میکنن، توی کنفرانس ها میارن، آقای احمدی نژاد هم میره با دوتا حاخام ضد اسرائیل روبوسی میکنه عکسم میندازه. اون دوتا حاخام اصلا خود اسرائیلی ها قبولش ندارن، اما ضد یهودن این کاملا برای من آشکاره. اگر اینا قدرت داشتن و میتونستن در برابر جامعه جهانی، ایمان داشته باشید اینا هم همون کار هیتلر رو میکردن، حداقل یهودی ها رو میگفتن از ایران بیرون میکردن یا مینداختن تو زندان. الان استفاده میکنن. نکته بعدی اینه که اینا میخوان در برابر جهان عرب بگن ما بیشتر از کاتولیکتر از پاپ هستیم در مورد مسئله فلسطین. بنده و شما و شما یادمونه زمانی احمد شقیری شعار میداد که یهودی ها رو میریزیم تو دریا، همه عربا هم براش دست می زدن. در سحرگاه شش جوان تمام این اعتبار آقای احمد شقیری دود شد و رفت هوا. عبدالناصر بالاتر از اون، بعثیای سوریه، زعیه، قذافی، ماخوس، اینا اومدن، نوردین، آتاسی، همه می خواستن یهودی ها رو بریزن به آب. نتیجه چی شد؟ صدام حسین آخرش چی شد؟ حالا جمهوری اسلامی با فاصله چند هزار کیلومتر، اونا مرز مشترک داشتن، این آقایون میخوان بشینن از طریق حماس میخوان فلسطین رو آزاد بکنن. حماس چاقویی شده بر گرده خود فلسطینی ها و اشتباهی که آقای هنیه و بقیه کردن اینه که تو دست دستگاه اطلاعات سپاه افتادن و این سرنوشته شد.
آقای سازگار همین پرسش رو از شما داشتم. میبخشیدن سخنرانی آقای احمدی نژاد، اما از نظر ارزش‌های دانشگاهی واقعا در شأن یک دانشگاه بود؟ نظر شما رو یک در این مورد میپرسم، اما پیش از اون این پرسش هست. آقای احمدی نژاد نزدیک به 20 بار در مجموعه سخنرانی‌هاش، چه در دانشگاه کلمبیا و چه در مصاحبه‌های مطبوعاتیش و چه در سخنرانیش در سازمان ملل، راجع به فرهنگ ایرانی و تمدن ایرانی صحبت کرد. اما مثال و نمونه ارائه نداد.
بله.
یعنی که بیان بگن در همون سازمان ملل که گفته میشه نخستین منشور حقوق بشر و ایرانی ها نوشتن کوروش هخامنشی، خب مناسبتی داشت اشاره بکنن، نکردن. شما فکر میکنین این چه علتی داشت؟ نه، حالا در مورد کوروش اساسا
فرض چارج کنم، من به نظرم بیشتر میرسه آقای چالنگی همین بحث که قبلا میکردیم، آقای احمد نژاد حالا فکر کرده مد روز مثلا یه خورده از مهر و توفت حرف بزنه که خب اون بلا رو سرش مطبوعات اینجا آوردن، یه خوردم فکر میکنه تو ایران حرفای ناسیونالیستی زدن و عظمت ایران رو گفتن مقبول مردم ایرانه. و من راستش بیشترین دلیلی که میبینم ایشون مثالی نمیزنه همون که عرض کردم، بیشتر مثل یک منبری که توی مجلس ختمی صحبت میکنه ایشون حرف میزنه. متاسفانه اتفاقا حالا یه لیست بلند بالایی من دیدم مطبوعات اینجا از گافای ایشون نشه. مثلا ایشون تو صحبتش گفته بود
گافای
آقای احمدی نژاد، بله از در واقع اشتباهات ببخشید، ایشون مثلا تو صحبتش گفته بود ما صدها سال با عراق در دوست در با دوستی داریم و کنار هم زندگی میکنیم. یک از خبرنگارای آمریکایی نوشته بود 8 سال جنگ با هم کردن این دو تا کشور، همین 20 سال پیش 500 سال هم امپراتوری عثمانی بوده، خود عراق 80 سال هم عمرش نیست این کشور. شما ببینید آخه خب یه رئیس جمهور وقتی حرفاش رو نمیتونه پخته بزنه، مطالعه ای نکرده.
عجیبه آقای دکتر سازگارا، این آقای مشتبه هاشمی سر اینا رو مینویسه، او خودش هم اسکه نمیره بخونه.
من بعید میدونم.
خب این وقت همین هم هست که اینجا مثل مطبوعات ایران هم اگر آقای چالنگی آزاد بگذارن بیش از اینها از ایشون میتونن ایراد بگیرن. در دهن بچه مطبوعات منده. من همینجا یک چیزی هم بگم، این چند روز گذشته یک تعداد از دوستان مطبوعاتی ما و یک تعداد از دوستان دانشجوی ما برای من ایمیل زده بودن که آقا تو رو خدا این احمدی نژاد میاد نیاد باز چاخان بکنه صدای ملت مظلوم ایرانو برسونی.
چرا به شما گفتن این چه چیزی؟
به عنوان یه آدمی که برای من میشناسن به همراه دوستان دیگه
میدیوام دارید
و دوستان دیگه، من از همینجا خدمت همه اون دوستان عرض بکنم، واقعیتش غیر از این که حالا خیلی دوستان ما هم دانشجوها رفتن در اون سال و بعضی دوستان رو راه ندادن، یعنی همون روز اول یک ساعت بعد از اعلام تو دانشگاه کلمبیا 600 تا بلیت گفتن تموم شد، بعضی دوستان ما می‌خواستن برام خودشون زنجیر کنن به دم در و اینها نمی‌ذاشتن، همه رو قبلا بسته بودن. اما و بیرون سالن تظاهرات بزرگی بود که متأسفانه روزنامه کیهان عکس اون تظاهرات ضد آقای احمدی نژاد و رژیم ایران یه جوری چاپ کرد که انگار طرفداران ایشونن. و اما اون چیزی که باید بگم این است که نوع حرف زدن آقای احمدی نژاد، اشتباهات پی در پی که کرده، توهینی که به شعور مردم دنیا و مردم امریکا کرده، آنچنان فضایی درست کرده که به فعالیت امثال بنده واقعا دیگه نیاز نبوده و آنچنان مطبوعات اینجا، رادیو تلویزیون ها داوطلبانه تو این دو سه روز گذشته چپ و راست رفتن مصادیق نقض حقوق بشر، نقض دموکراسی، نقض حقوق اساسی مردم در ایران رو مطرح کردن که من شخصا خودم جدا میگم شاید 30 سال پیشم من همین کارا رو کرده باشم تو همین آمریکا، هرگز مشابهش رو تا الان سراغ ندارم. بی اقرار من یه موقع در یک نامه نوشته بودم به آقای احمد نژاد که آقا بشین سر جات کاراتو بکن، نذار ایمیج ایده امین رو در دنیا پیدا بکن، تصویر ایده امین رو پیدا بکن. به نظر من این سفر آقای احمدی نژاد تصویری به مراتب نفرت انگیزتر از ایده امین پیدا کرد.
ایده امین برای تماشاگرانی که احتمالا نمیدونن رهبر پیشین اوگاندا بود، کشتارهای بسیار زیادی را انداخت و حرفایی رو زد که اگر می بود احتمالا امروز ایده امین رو باز احتمالا با آقای احمدی نژاد تشبیه می کردن، اونطور که بالعکس تشبیه کردن. شاید این هم نظر برخی هست که من اینجا بازگو کردم و به آگاهیتون رسوندم. از کنم آقای نوری‌زاده، آقای احمدی نژاد گفته که یکی از راه حل‌ها تشکیل جبهه جهانی وحدت و جبهه جهانی عدالت و محبت هست. رنجنامه سه خانواده سه زندانی سیاسی، سه دانشجو منتشر شده که واقعا میدونم شما متاثر شدید. چجوریست؟
آن را که یافت می نشود آن اشارزوست، باید اینجوری بگیم، چون در کشور خودمون نیست. آقای احمدی نژاد اومده بیرون داره دنبال عدالت میگرد. البته میگم خیلی جدی نباید گرفت آقای احمدی نژاد، و این حرفایی هم که میزنه ایشون تصور میکنه اگر در قالب عدالت و محبت بیاد اینجا صحبت بکنه احتمالاً جهانیان میگن عجب آدم جالبی است، یک نلسون ماندلای دیگه اومد داره از عدالت، از جاست، از انسانیت، محبت و دوستی صحبت میکنه. من یکی دو بار دیگه هم در خدمتتون اینجا اشاره کردم هزینه هایی که ملت ایران با رژیم جمهوری اسلامی داد در عرصه اقتصاد، در عرصه شهرسازی، در عرصه اینا قابل جبرانه. دو سال، سه سال، پنج سال یک مدیر خوب بیاد اقتصاد کشور رو درست میکنه. ولی مشکلی که رژیم جمهوری اسلامی برای ملت ایران گذاشت، رژیم جمهوری اسلامی در واقع تمام اون خطوط اخلاقی، تمام اون ویژگی های ملت ایران که از جمله محبت یکیش بود، انصاف یکیش بود که حالا میذاریم عدالت، همه اینا رو از بین برد. خط قرمزهای ما رو یکی بعد از دیگری پشت سر گذاشت. من همیشه یادم ماه رمضان که میشد، ماه برکت، خیر و برکت بهش عنوان میکردن، و در جایی نوشتم و گفتم که شما فکر کنید که اون زمان اگر یک کسی متمکن بود در ماه رمضان وظیفه خود میدونست که این از این تمکن خودش دیگران رو هم بهره مند کنه. الان اگر این کارم میکنه برای تظاهره، برای فریبکاریست. یعنی شما اون اعتقاد وجود نداره. وقتی حاکمان یک جامعه دین رو اسباب بازی گرفتن و مسخره کردن، خب معلومه اون اتباع آنها هم در اونجا به دنبال اون میرن دیگه.
البته ممکنه بعضی ها هنوز هستن که با نیت خیر
اینا حتما هستن. حتما در جامعه ما آدم های متدین، آدم های پاکدل، عادل، با محبت وجود دارن.
اما شاید انجام میدن که به حساب
من آقای چالنگی اصل کار رو میگم. این واعظ غیر متعز که میاد از عدالت و محبت میگه، آیا خودش معناش رو میدونه؟ آیا این عدالتی که نسبت به این سه دانشجو انجام دادن، آیا عدالت رفتاری که شما میبینید آدمهایی رو که تو این روزگار ما مشاهده میکنیم از زندان میان بیرون، یا محبت میکنن به اینها؟
من یه نکته رو بگم.
حتما
ایشون واقعا جنجالی درست کرد بسر این که برن و گل بگذارن سر محل برجای تجارت جهانی به یاد 3000 نفر کشته شده در اون حادثه. خیلی خوب، کار بدی هم نبوده، البته خب شهر نیویورک مخالفت کرد. اما ای کاش لااقل اجازه میدادن خانواده های 4448 نفر کسانی که به دست وزیر کشور ایشون آقای پور محمدی در سال 67 و جمعی دیگه در زندان ها در کمتر از 45 روز کشته شدن، اعدام شدن و گورشون رو به عزیزانشون هم نشون نمیدن در پارک خاوران، در قبرستون خاوران، اقلن ایشون نمیخواست بره گل بذاره. اجازه بدن خانواده های اینا برن سر قبر عزیزانشون و با چوب و چماق هر سال که مراسم میگیرن نیفتن به جونشون کتکشون بزنن.
یعنی چراغی که به خانه رواست. حالا چرا نمیذارن؟ مثلا فرض کن چرا این کارو تو ایران نمیکنن ولی آقای احمدی نژاد اینجا میخواد بره؟
شما اونجا میگن اینایی رو که ما کشتیم اینا مفسد و فعل ارزن، محاربن، ما کار خوبی کردیم. شما مگه پور محمدی آقای منتظری مینویسه وقتی میرن پیش آقای میشه توی ماه رمضان هم بوده، شبای قدر هم بوده، میگه آقا امروز دیگه این چند روز نکشین، یا 400-500 تا دیگه مونده بزنیم دخلشون بیاد. آدم نیستن برای اینا، این افراد اصلا آدم به حساب نمیان. خیلی هم افتخار میکنن که اینا رو کشتن و از بین بردن. آقای پور محمدی با افتخار از این دوران یاد میکنه.
من یک چیزی رو بگم، حالا نمیدونم اگه اجازه بدیم بگم، مسئله این فضایی که آقای احمدی نژاد با این توهین به شعور مردم امریکا و شاید هر کسی که این مصاحبه های ایشون رو شنید کرد، فضای بسیار مناسبی ایجاد کرد از اون طرف برای سیاست مداران مخالف ایران که تو همین شلوغ پلوغی این دو سه روز گذشته لایحه‌ای رو که البته قبلا در کنگره آمریکا مطرح بود، مال این یکی دو روز نبود، ولی هیچ کس انتظار نداشت این لایحه با 397 رأی موافق،
یک اکثریت
مطلق، تنها در برابر 16 رأی مخالف و لایحه پیشنهادی که هنوز لایحه به سنا نرفته، ولی لایحه پیشنهادی سناتور لیبرمن هم در سنای آمریکا همین امروز 76 رأی موافق در مقابل 22 رأی مخالف آورده، یعنی بالای 60 رأی در سنا که رئیس جمهور هم حق وتوش رو نخواهد داشت. آنچنان آقای چالنگی این لایحه، یعنی این اولین به اصطلاح نتیجه سیاسی است که این ببخشید مسخره بازی های آقای احمد نژاد در امریکا ایجاد کرد، یک اکثریت کشنده و این لایحه رو شما متنش رو که بخونید، ایران رو غیر از اینکه سپاه پاسداران در لیست سازمان های تروریستی قرار دادن کلن، که خودش در واقع به نوعی امکان میده به رئیس جمهور هر وقت دلش بخواد ایجاد دست به جنگ بزنه علیه ایران، خیلی مفسرین سیاسی اینجا با اون قطعاً به اصطلاح مسئله خلیج تانکن مقایسهش کردن که دست قوه اجرایی امریکا باز بود در ویتنام، غیر از این آنچنان فضای تحریمی توش تعریف کردن که هر کس با ایران سرمایه گذاری به خصوص در بخش انرژی بکنه، حتی چین، ترکیه، روسیه، هر کسی مشمول تحریم تجاری امریکا میشه، هر کس با ایران بخواهد از کمک‌های هسته‌ای بکنه، مثلا اسم آوردن حتی روسیه باشه مشمول تحریم امریکا میشه، و آنچنان هم رئیس جمهور امریکا را هم حتی یعنی کنگره 3 درجه تندتر از رئیس جمهور امریکا رفته، دست رئیس جمهور رو بسته هم که مثل آقای کلینتون یا خود آقای بوش یه وقت نتونن به دلیل منافع اقتصادی امریکا مثلا دور بزنن این تحریم،
در اکثریت هم دموکرات هستن.
دقیقاً این رو اتفاقا من به ذهنم بود بعد به آقای خامنه ای گفت که ایشون وقتی اکثریت کنگره دموکرات ها رأی آوردن گفت این پیروزی ملت ایران بود، الان باید به ایشون گفت آقا شما این تحلیل غلطی در سیاست خارجی امریکا رو از کجا آوردی و پاسخش رو کی میده؟ ببخشید من واقعا حالا یه خودش شدم عصبانی هستم، اگر در ایران مجلس واقعا منتخب مردم بود الان آقای احمدی نژاد رو به دلیل همین قطعنامه‌ای که در امریکا تصویب شد باید احضارش میکرد، استیضاحش میکرد، و اگر مجلس خبرگان درست حسابی هم بود این اشتباه سیاست خارجی خامنه‌ای رو بعد استیضاح میکرد و ایشون رو زیر سوال میچوری پایین میآوردش.
خب شما کمی عصبانی شدی و زبون روزم نمیتونیم بهتون بگیم که یه مقدار آب بخورید با زبون روزه. خب سوال من اینه اصلا من ملت ایران چرا اینقدر احتیاج داره پیروز بشه از 22 بهمن در حال پیروزی است و الان و این سیاست آیا یادآور سیاستهایی مثل شوروی سابق، آلمان هیتلری هست نیست؟
پیروزی ها رو میبینیم دیگه، 5 میلیون از ایران اومدن بیرون، نشانه پیروزی های مختلف ما در همه عرصه هاست. پیروزی ها رو داریم یکی بعد از دیگری میبینیم.
آقای نوری‌زاده در همین زمینه که گفتن آقای سازگارا، نیکولاس برنز در خبرها هم شنیدیم که ایشون اشاره کردن نخیر، آقای احمدی نژاد گفته پرونده اتمی ایران بسته شده، ایشون معاون وزیر خارجه آمریکا تاکید کردن که خیر اینطور نیست.
ببینید آقای احمدی نژاد با صحبتی که در مشهد کردن یک سال و نیم قبل فرمودن که بله ما دیگه وارد باشگاه اتمی شدیم، ما جزء کشورهای صاحب انرژی هسته‌ای هستیم. خب بین گفتن تا عمل باید آدم ببینه چی. آقای پور محمدی وزیر کشور که تصور نمی‌کنم اگر شما اورانیوم غنی شده رو جلوی ایشون بذارید با گوگرد با نشادور فرقشو بدونه چی چیه، اومد گفت ما 100 کیلو اورانیوم غنی کردیم، 100 کیلو یعنی کوتا هم نمیار آقایون، نیست در صحرای کربلا همینجوری امام حسین مثلا یه تنه 500 به 1000 نفر رو میکشه، در اینجا هم اصلا کوتا نمیار 100 کیلو اورانیوم غنی شده. بعدم آقای احمدی نژاد مبنا رو گذاشته برای اینکه بله ما حالا سانترفیوژ ها رو 3000 تا راه انداختیم، یه مقدارم اورانیوم 3 پوینت فلان غنی کردیم، بنابراین دیگه کسی نمیتونه ما رو به عقب بزنه. آقا این نیکولاس برنز یادآور شد، خیر قربان اینجوری نیست، پرونده شما مفتوحه، اصلا هم بسته نشده، شما هم باید غنی‌سازی رو متوقف کنید. پیام پنهانش همین بود، خانم آنگلا مرکل میاد همین رو میگه، آقای سرکوزی همین رو میگن، ایران اتمی رو ما تحمل نخواهیم کرد، اینو میگوین، همزمان هم میگن داشتن انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز حق مسلم ملت ایرانه و همه اینو تایید میکنن. حتی اروپایی ها میان میگن ما بهتون اورانیوم غنی شده برای سوخت بوشهر هم نیروگاه بوشهر بهتون میدیم، امتیازهای دیگری هم میدیم، دست از غنیسازی بردارید. ولی غنیسازی فعلا شده آیه مقدس و از اون گذشتن از نظر آقای احمدی نژاد و خامنه ای و دیگران به نظر میرسد که مصادف باشد با خیانت به اسلام و امت.
خب یعنی این رو آیا میشه ادامه داد برای الی غیر نهایه؟ یعنی برسم
من نمی کنم الان صحبت کردن ایشون راجع به قطعنامه جدید، پروازها رو که ممنوع بکنن به ایران، پهلو گرفتن کشتی های ایرانی، نفکش های ایرانی رو اینها رو ممنوع بکنن، وقت مشخص خواهد شد که در چه کاری هستند و در چه جایی.
آقای سازگار، باز صحبت از پیروزی مردم ایران، ملت ایران شد، این ملتی که از 23 بهمن شروع کرد یا 22 بهمن مرتب پیروز شدن بر همه و همه همه مسائل در سطح منطقه‌ای، جهانی، داخلی، همه اینا. این از کنم گزارش سازمان شفافیت بین الملل تازه منتشر شد. ایران یکی از فاسدترین کشورها، یعنی حکومت ایران، وضعیت اقتصادی مالی در ردیف هرچی پایین‌تر میریم بیشتر و فاسدتر میشه، یعنی 131مین هست از نظر فساد. یه نمونه خیلی کوچیکش، کارگران کاغذسازی شوشتر رفتن جلو استانداری، تظاهرات بسیار مسالمت‌آمیز، پلاکاردهای دستشون گرفتن، حقوق چندین ماه کارگر شوشتری میخواد بهش داده نشده، حقوق بخور و نمیری، سرکوبشون کردن. از تبریز ایمیل میاد، باز یک نمونه است که یک انسان عادل نیست که سوالهای اقوام سرکوب غیر فارس ایرانی را از آقای محمود احمدی نژاد بپرسد که وقتی شما از تریبون سازمان ملل به دنیا میگویید که مردم ایران از لحاظ آزادی در دنیا لنگه ندارند و آزادی در ایران هست، چرا در یک خرداد 1385 12 انسان بیگناه را در آذربایجان به خاطر یک اعتراض کاملا مدنی و برحق و به دستور چه کسی جز دولت شما کشتن؟ این ملت با این همه پیروزی های که ادعا میشه از طرف آقای احمدی نژاد، مطبوعات دولتی، آقای خامنه‌ای، این مسائل، پس اینا چی میگه؟
واقعیت اینست که آقای چالنگید، حکومت ایدئولوژی که انقلابی، یعنی اون چیزی که در واقع از دین اسلام سعی شد یک ایدئولوژی انقلابی ساخته بشه، با این تئوری در واقع جمهوری اسلامی به قدرت رسید. واقعیت اینست که الان که برگردید به گذشته 28-29 ساله نگاه بکنید، یک شکست همه جانبه خورده، نه فقط در عرصه‌های اقتصادی، سیاست خارجی، سیاست داخلی، روابط اجتماعی، بلکه حتی در حوزه‌هایی که به اخلاق اجتماع، دین مردم و باورهای مردم هم برمیگرده، شکست بدی خورده. به نظر من تجربه بسیار تلخی بوده. من یک بار یه جایی نوشتم که در کوشش 200 ساله ملت ایران برای دستیابی به مدرنیته و آزادی، انقلاب اسلامی یکی از اون اشتباهات فاحش ایرانی ها بود و یکی از اون نقاطی بود که بهای سنگینی رو بابتش پرداخت. و ببینید، اینی هم که شما میگید، این فرافکنی، این دشمن تراشی، این ایدئولوژی ها اصولا دشمن تراشن، یا باید فاشیستا باشن و نژاد یهودی و سامی و اینها رو بگیرن بکشن، یا کمونیستا باشن و امپریالیسم و اینها، یا جمهوری اسلامی هم حالا به زبون خودش استکبار جهانی، در واقع در عرصه داخلی به این استکبار جهانی، توطئه عجیب و غریب، شب و روز توطئه فرهنگی و چه و چه که آقای خامنه‌ای میگه، نظام جمهوری اسلامی برای بقای خودش احتیاج داره و برای سرکوب مردم در داخل. اما بهای باز همین روش هم، وقتی که دائما ایران به خصوص در دو سال گذشته سعی کرده بگه که در دنیا، در منطقه یکی ما هستیم، یکی امریکایی ها از ما میترسن، ما داریم دعوا میکنیم، الان همین هم میوه تلخش رو داده و این میوه تلخ باعث شده که در واقع یک تحریم سنگین در شورای امنیت در انتظار ماست، یک تحریم سنگین به موجب این لایحه جدید در کنگره امریکا که به احتمال زیاد تصویب خواهد شد در انتظار ماست. تمام صندوق‌های بازنشستگی ایالت‌های آمریکا یکی بعد از دیگری دیروز اعلام شد کالیفرنیا می‌کنه که بیش از 38 میلیارد دلار سرمایه از این طریق توسط شرکت‌های اروپایی یا ژاپنی و جاهای دیگه دنیا در ایران الان در حال سرمایه‌گذاری بوده.
اروپا و آمریکا دارن بیش از پیش به هم نزدیک شدن.
یعنی این فشاری که دارن میارن، شما ببینید من واسه هم شکی نیست اگر این لایحه در کنگره آمریکا که تصویب شد، در سنا هم تصویب شد و ابلاغ شد، چین 700 میلیارد دلار بده بستونش با آمریکا رو مطمئن باشید زمین نخواهد گذاشت که 5 میلیارد دلار 6 میلیارد دلار واردات ایران بچسبه. و بهای این دوباره، یعنی دود این به چشم مردم خواهد رفت و خدا کنه این دودی که به چشم مردم قرار است برود به شکل جنگ نباشه، برای اینکه این هم خطرش داره الان بالای سر مملکت پرپر میزنه. یعنی میخوام بگم این جستایی که ما شدیم یکی، ما یکی آمریکا، ما میزنیم اون، خب بفرمایید اگر واقعا این دشمن تراشی که در داخل به درد سرکوب داخل میخوره در عرصه خارجی برای ما فاجعه خلق کرده، ما رو الان درگیر کرده با یک قدرت گردن کلفتی مثل آمریکا که این انگشت کوچیکی که داره اینجوری میکنه ما رو. وقت جالبه، ببخشید، این آقای احمد نژاد تو مصاحبه با آقای چارلی روز فکر میکنه مثلا آمریکا محتاج 100 میلیارد دلار خرید ایرانه.
آقای نوری‌زاده 7 دقیقه از دفعه قبل شما دادن و شما ماشاءالله زبون روزه حق آقای نوری‌زاده رو میخونید. از کنم آقای نوری‌زاده، خب راه چیه که به اینجا نرسه که آقای سازگارا تصویری رو که میبینن در آینده،
ببینید بدون اینکه ما بخوایم دستورالعمل بدیم یا برنامه ریزی بکنیم، چون کار ما نیست، ما با تحلیل بکنیم و وظیفه ما هم تحلیل کردنه، اما تصور میکنم در پرتو این انسجام بین المللی که شما مشاهده میکنید، یعنی وقتی شما میبینید الان اروپا شتاب بیشتری داره برای توسعه تحریم ها و افزودن بر تحریم،
آلمان هم که قدری چرخیده بود ظرف دو هفته برگشت.
یعنی خانم مرکل الان کاملا آشکار کرد که با آقای سرکوزی با هم هماهنگن، دولت بریتانیا هم هیچ نوع تعارض و تناقضی در سیاستش با آمریکا نداره و به گمان من مسئله روسیه و چین هم جز مسائلی است که همیشه تو آخرین لحظه هر دو کشور منافع اقتصادی و ارتباطات استراتژیک خود رو با غرب فدای رابطه با ایران نخواهند کرد. در مورد روسیه البته یه مقدار قضیه حساس‌تره، به خاطر اینکه روسیه هنوز خود رو همسایه ایران میدونه، از ایران میخواهد پلی برای بازگشت به دوران اقتدار بزنه، چون به خصوص عراق و کشورهای عربی رو از دست داده. اینه که این جهان منسجم با هم میتواند با اتخاذ سیاست‌هایی که فشار رو بر جمهوری اسلامی بیشتر بکنه رژیم رو وادار به عقب نشینی بکنه.
در مقابل این بحرانی که در راه هست، اونطور که جمهوری اسلامی مسئولان رهبرانش ادعا میکنن یک پارچه هستن یا باز یک ادعای تو خالی؟
نه، همین دو سه روز من دیدم خیلی از سایت های جناح‌های سیاسی در ایران به شدت به دولت های احمد نژاد اعتراض کردن، ولی خب با زور و سرکوب ممکنه نذارن حرف های در بیاد و شما همین الان دیدین خیلی جناح‌های سیاسی در داخل ایران میفهمن که این سیاست‌ها
تصمیم گیری صاحب نفوذ هستن، منظورم هست نه سایت خبری،
نه در تصمیم گیری، نه آقای خامنه ای مونوپول کرده قدرت رو.
مورد آقای روحانی رو دیدین چطوری پس زدن؟ ولی جالبه وقتی که آدم آقای دکتر عطاءالله مهاجرانی رو میبینه که ایشون رانده شده از قدرت تبعیدی مثل بنده و دیگران، بعد ایشون میاد از آقای احمدی نژاد دفاع میکنه، بوی انتخابات به نظر
این چی هست اصلا؟ این حرف رو پرسش من هم هست که ایشون گفتن که سخنرانی آقای احمدی نژاد برخلاف نظر تردوی شما آقای دکتر سازگارا، دکتر نوری‌زاده، گفتن ایران را در موزه حقانیت قرار داد.
این اصلا تعجب، این واقعا آقای مهاجرانی گاهی حرفایی میزنه که آدم میگه خب ایشون یه آدم فهمیده حکیمی است، بعد یه وقتایی حرفایی از ایشون صادر میشه که آدم انتظار داره اینو از آقای محسنی اژه‌ای و پوربا احمدی. من گمان میکنم با بازگشت آقای رفسنجانی به ریاست خبرگان ظاهراً بوی کبابی باز بلند شده که احتمال داره در انتخابات آینده بعضیا تایید صلاحیت بشن. احتمالاً آقای مهاجرانی هم از زندگی با ما و در اون ولایت خسته شده، دلش میخواد برگرده دوباره به ایران به قدرت برسه.
بوی کباب رو گفتین، ماشالله به این روزه که خم به ابرو نیوردن،
زیاد فاصله ندارن،
هر چقدر بوی کباب بلند شه ایشون روزشون رو نگه خواهند داشت آخر بدون تردید. اما اونایی که مخالف هستن در تصمیم گیری چرا اقدامی نمی کنن در برابر گروه دیگه‌ای که ایران رو به یه همچی بحرانی داره می کشن؟
چجور اقدامی های چلنگی؟ اونهایی که داخل حکومت هستن به نظر من حتی طیفای اصلاح طلب و دو خرداد یه پارادوکس ذهنی دارن، یعنی چارچوب این نظام رو نمیخوان دست بزنن، بعد وقتی شما این چارچوب رو نخواهی دست بزنی یک ولایت فقیه هست بعد تابعش بشی اون وقت. اما اونایی که بیرون هستن به سلامتی میگیرن، زندانشون میکنن، محکومشون میکنن، سرشون میبرند و سرکوبشون میکنن. الان فشار سرکوبی حکومت فوق العاده افزایش پیدا کرده.
امیدی به آینده نیست ادامه این وضع؟
بسیار امید به آینده هست، بنده بسیار امیدوارم. من تصور میکنم هم ملت ایران، هم تاریخ ایران، هم داستان مقاومت ملت ایران به مراتب بزرگتر، سرفرازتر، استوارتر از جمهوری اسلامی است. من همیشه وقتی به دماوند نگاه میکنم بر این باورم که ملت ایران خواهد ماند، این جمهوری اسلامی و حکومت‌های از این دسته که رو به زوال خواهند رفت شکی من ندارم در این مورد.
بسیار سپاسگزار هستیم آقای دکتر نوری‌زاده که مهمان من و آقای دکتر سازگارا بودین در استودیو، خیلی ممنون. منتظر سفر بعدی هستیم زودتر، یعنی
با کراوات جدید،
با کراوات جدید آخرین مدهای کراواتیشون نمیشه. برحال سپاسگزاریم مجددا از بودنتون، سپاسگزاریم آقای دکتر سازگارا که زبان روزه با ما بودید در برنامه تفسیر خبر. سپاس بسیار داریم و دوباره از مهمانان چهارشنبه شب‌های تفسیر خبر که نقطه نظرهای مستقل خود رو با ما و شما در میون گذاشتن. این برنامه تفسیر خبر رو به پایان میبریم. برای شما عزیزان در ایران و هر کجای دیگر جهان که هستید آرزوی روز و روزگار خوشی رو دارم و فردایی بهتر با برآمدن آفتاب از فراز البرز، سهند و سبلان، زاگرس و آسماری و کوهستان‌های شاهو در اورامانات و تابشان بر فلات ایران زمین. شب خوش.